رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو از رادیو آزادی من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. روسکومنادزور تصمیم دارد برای معین کردن مکان جایگیرشوی یا آی پی آدرس کاربران اینترنت در روسیه یک مخزن اطلاعات تاسیس کند. هدف با گفته مقامات روسیه گویا حفظ سامانه‌های دولتی از حمله های دوست بوده است. بنابر نوشته روسکوم سوابودا، علاقه تحریک قرار در این باره از سوی خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه، تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی روسیه یا روسکوم نظار تهیه شده است. این نهاد نقشه دارد سراغه صفحه های کاربران و معلومات شخصی آنها را از شرکت های مخابراتی، مؤسسان سامانه ها، شبکه ها و همچنین از سازمان های بگیرد که به فهرست دسترس کنندگان اطلاعات شامل شدند. با این فهرست بیش از 200 صفحه از جمله وکانتکت، ادناکلاسنیکی، هیدخانتر، میل‌رو، یاندکس، تلگرام و حتی بازی ویدیوی پابک موبایل ورید کرده شده است. در متن سند تاکید شده است که کاربران از خارج کشور حتی طریق قلف شکن ها یا VPN نمی توانند به سامانه های دولتی روسیه ورید شوند. در نظر است که سند مذکور از 1 سپتامبر سال 2024 به اجرا درآید. دوستانی کل روسیه سال 2023 بیش از 69,000 سامانه و پایگاه های اینترنتی را برای نشر اطلاعی گویو فیکی یا مواد های بیوبروکننده ارتش روسیه بسته است. در همین حال با طلب دوستانی کل روسیه سال 2022 بیش از 128,000 پایگاه اینترنتی در رابطه با خبرهای مربوط به جنگ و ارتش روسیه بسته شدند. مسدود و بسته شدن سایت و شبکه اینترنتی در روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین سر شد. روسکومنادزور از رسانه ها طلب کرد که معلومات درباره جنگ در اوکراین را تنها از منبع های دولتی روسیه بگیرند. این نهاد همچنین از رسانه ها طلب میکرد که خبر و اطلاع یا عباره و جمله های از نگاه مقامات روسیه بی اساس را پاک و تحریر کنند. در نتیجه صدها سامانه های رسانه های غیر دولتی و شبکه های چون فیسبوک، اینستاگرام و تویتر بسته شدند. سعادت قادیرова دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه را در مسکو به کارگاه هنرمندی تبدیل داده بود، روز 17 ینور درگذشت. سعادت 21 ساله تقریبا 3 سال باز با بیماری سرطان خون مبارزه برد. براد قادیری برادر او روز 17 ینور خبر داد که خواهرش در دوشنبه درگذشته است. سعادت آخر سال گذشته به تاجیکستان برگشت و گفته بود که تابستان دوباره برای تبابت به مسکو برمیگردد. سرنوشت این دختری تاجیک زمان مورد توجه جو قرار گرفت که او در برابر مبارزه با سرطان در بیمارخانه در مسکو از رشته، دستبند و گردن بند و گلهای رنگ و رنگ می بافت و آنها را از طریق شبکه اجتماعی می فروخت. مبلغی از زحمتش به دست آورده را وی برای خریدن دارو صرف می کرد. تا گرفتاری به سرطان خون، سعادت دانشجوی فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در نزدیکی شهر بیشکک قرغیزستان روز 17 ینور یک چرخبال نظامی می-8 سقوط کرد. در نتیجه سقوط چرخبال یک نظامی کشته، 8 تن دیگر زخم برداشته است. 4 زخمی در شعبه احیای بیمارستان بستری شده است که وضع یک تن آنها وزنین ارزیابی می‌شود. مقامات مدافع قرغیزستان سبب‌های سقوط چرخبال را تحقیق دارند. شمرود رجابوف خوارزاده پریزیدنت پیشین ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف کارمند و یک مشتری طرفخانه را در شهر اشقابات لاتوکوب کرده است. بخش ترکمنی رادیو زودی اطلاع داد که حادثه 6 ینور امسال در طرفخانه فروشگاهی گیل زمین رخ داد. رجابوف یکی از دو پسر خواهر بزرگ پریزیدنت پیشین ترکمنستان دردانه‌آباد رجابوف است. با اطلاع روزنامه‌نگاران تحقیقاتگر او و برادر کلونیاش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را اداره کرده، توسط شرکت های در خارج ثبت نام شده نیروهای مینرالی استحصال شده در کارخانه دولتی را به بیرون از ترکمنستان صادر میکنند. حقوق آدمان، دموکراسی، تهدیدهای امنیتی، مبارزه با تروریسم، سرمایه گذاری، آب و برق و تغییر اقلیم از موضوعهای صحبت معاون پرزیدنت کمیسیون اروپا با منصبداران بلندپایه تاجیکستان بوده است. مارگاریتیس سخیناس روز 16 ینور در چارچوب سفر با آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده با سروزیر قایرسولزاده و وزیر کارهای خارجی سیروژدین مهردین گپ زد. نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در اعلامیه گفت که این سفر امکانات مهم را برای بررسی همکاری ها فراهم آورد. به اطلاعی منبع جانب ها در برای نظارت سرحد با افغانستان که بیشتر از دو سال باز گروه طالبان در آنجا حاکم است صحبت کردند. تفصیلات آن دسترس نیست. این ملاقات در حال گذشته است که روزهای 29 و 30 ژانویه امسال در بروسل فروم سرمایه گذاران اتحاد اروپا و آسیای مرکزی برگزار خواهد شد. از آن پیش روز 17 ژانویه پارلمان اروپا در مورد قطعنامه در برای آسیای مرکزی رویگیری میکند. در طرح قطعنامه از جمله از بی‌جزا ماندن آنهایی که حقوق انسان را پایمال میکنند اظهار نگرانی شده است. اتحاد اروپا چند سال باز تاجیکستان را برای رعایت نکردن حقوق آدمان، بستن سازمانهای اجتماعی، بازداشت و حبس فعالان سیاسی، نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران و بلاگران تنقید میکند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفت
www.azadi.org
در نظر است هفته روان دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد در لاهه یا گاگا قرار پیشکی خود را در مورد شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اعلان کند. محاکمه این مسئله روزهای 11-12 ژانویه در دادگاه آغاز شده بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جمهوری آفریقای جنوبی اسرائیل را به نقض اعلامیه آید به پیشگیری و مجازات برای نسل کشی متهم کرده است. این سند بین المللی بعد از جنگ دویم جهان قبول شده اسرائیل و آفریقای جنوبی هم آن را پذیرفتند. احتمال محاکمه پرونده علیه اسرائیل چند سال ادامه خواهد کرد و قرار نهایی به این زودی ها قبول نشود. اما به صفت چاره فعلی دادگاه می تواند قرار قطع جنگ را در غزه صادر کند. هدف آفریقای جنوبی هم همین است. تلاش دارد تا دادگاه با اعلان تدابیر موقتی اسرائیل را به قطع جنگ مجبور کند. نمایندگان آفریقای جنوبی در شکایت خود همچنین طلب کردند که دادگاه ضمن قبول قرار مسئله کوچانیدن اجباری فلسطینی ها از خانه هایشان، تامین آنها با مواد نیازی اول و آب و غذا و پیشگیری از بدتر شدن وضع در غزه را به نظر بگیرد. حامیان حقوق بشری بین المللی بر اینند که نه همه این درخواست ها چون چاره‌های موقتی به نظر گرفته می شود. گپ سریان است که با ایده های نمایندگان جانب اسرائیل شکایت آفریقای جنوبی می تواند به دلیل اجرای ناپوره ترتیب پیشنیاد دعوا به دادگاه بین المللی رد کرده شود. طبق قاعده جانب دعواگر باید در مرحله های تا رسیدن به دادگاه به حل مصالحه آمیز جنگ تلاش کرده باشد. قضیه تنها بعد از آن تا دادگاه بین المللی می رسد که اگر یک جانب از محاکمه دعواهای جانب دیگر سرکشی کند. اسرائیل ادعا دارد که نمایندگان آن آماده بررسی تمام ادعا و شبه های آفریقای جنوبی بودند. آفریقای جنوبی روز 29 دکمبر ضد اسرائیل شکایت برد. بر اساس آن روزهای 11-12 ژانویه دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد واقع در گاگا محاکمه را شروع کرده دادرس ها دلیل های دو جانب را شنیدند. حقوق شناس آفریقایی عدیله حسیم در محاکمه اسرائیل را با آن عیبدار کرد که 10 ساله ها باز علیه فلسطینی ها سیاست گینتسید یا نسل کشی را پیش می برد. نمایندگان اسرائیل در نخستین سخنرانی خود در دادگاه از حادثه روز 7 اکتبر سال گذشته و جنایت‌های دیگری جنگجویان گروه‌های اسلامی یادآور شدند. حقوق‌شناسان اسرائیلی تأکید کردند که این گروه‌ها موجودیت اسرائیل را چون یک دولت نمی‌خواهند. به اندیشه آنها آفریقای جنوبی با این شکایتش می‌خواهد که تلاش‌ها برای حمایت از حقوق اسرائیلی‌ها قطع شود. تک بکر مشاور حقوقی وزارت کارهای خارجه اسرائیل اصرار داشت که دعواگران دلیل‌ها را دیده و دانسته تعریف می‌کنند و به یگان اساس اصطلاح نسل‌کشی را استفاده می‌برند. دادگاه بین‌المللی گاگا بلندترین زینه دادگاهی در ساختار سازمان ملل متحد است. این دادگاه پس از جنگ دویم جهانی در سال 1945 در اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد در سان فرانسیسکو تأسیس یافت. هدف آن بررسی و حل آسایشته بحث‌های بین‌المللی میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دادن بهای حقوقی به چنین مناقشه است. آن از دادگاه بین‌المللی جنایتی فرق دارد. دعوای اخیر را در دادگاه بین‌المللی گاگا هیئت عبارت از 17 دادرس بررسی می‌کند. در میان آنها نمایندگان لبنان و سومالی، دو کشور هم هستند که اسرائیل را چون دولت اعتراف نمی کنند و با آن مناسبت های دیپلماتیک ندارند. با باور ناظران، منصوبیت دادرس ها به قرار و تصمیم دادگاه تأثیر نخواهد کرد و آنها به حرف قانون اطاعت می کنند. اعلامیه پیشگیری و مجازات برای نسل کشی پس از جنگ دویم جهان و کشتاری دست جمعانه یهودیان قبول شده است. اما تا هنوز از سوی دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد یگان دولت به نسل کشی گناهکار و حکم صادر نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. مسئولان کمیته دین میگویند که در 5 سال اخیر داوطلبان زیارت کعبه از تاجیکستان 3 برابر افزوده صف حاجیان به طور بی سابقه زیاد شده است. عامل یا انگیزه آن چیست؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. ماه ینوری سال 2024 شهر مکه از ازدحام بزرگ عبادت کننده ها، مسلمانان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم به چشم می رسند. یکی از آنها زاکرجان داداجانوف از ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد است.
مهمانان نخستری میکنن هم مدینه جوی خود مو گرم هست. زیافت. پنج وقت نماز پنج بار افتابوز. قریب 15 تا افتابوز دویده گشتد برای تاجیکستان ها.
شبکه های اجتماعی نیز پر از اعلان ها درباره فرستادن به حج، به خصوص حج عمره شده است. قسمی زیادی زائران تاجیک به واسطه ازبکستان و قسمی دیگر به واسطه روسیه برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می روند. ولی نظر به گذشته در تاجیکستان هم شرکت های سفر برکننده زیاد شده است. بعضی از حاجیان می گویند که از یک جهت پیدا شدن رقابت بین شرکت ها و ارزان شدن حق خدمات شماره خواهشمندان سفر را زیاد کرده است. شریف جان نرمتوف ساکن شهر خوجند گفت:
راکی روشم $1,200 به فکرم دیکن همون با ارزان ترشده هم ما امدوست همینجوا ازبکایم، تاجکایم، هر روز سیرز دورز به گریپه های نا امده انگیزداست.
در همین حال مسئولان کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم میگویند که تنها در سال 2023 تقریبا 10,000 نفر شهروند تاجیکستان با نیت ادای حج عمره به عربستان رفتند. این هم در حالی است که تا دوره بیماری همگری کووید از 2,000 تا 3,000 نفر می رفتند. زینب حسین و سخنگوی کمیته دین تاجیکستان گفت:
عامل اساسی افزایش شماره زائران و ساده گردیدن نظام روادیدی شاهیگری عربستان سعودی ارتباط دارد. در سالهای پیش تنها بعد گرفتن روادیدی عمره ساکنان حق داشتند که مناسک عمره را ادا کنند. حالا باشد تقریبا با تمام نمود روادید ادای عمره امکان دارد. چی روادید سیاحتی باشد، چی تجارتی و چی کاری.
به تأکید همصحبت ما، این روند در تمام کشورهای آسیای میانه به مشاهده می رسد. بر اضافه این عربستان سعودی راضی شده است که امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور بروند. سازش روز 8 ینوری امسال حاصل شده است. هر سال کمی بیش از 6,000 ساکن تاجیکستان به واسطه کمیته دین برای ادای حج فرضی می رفتند. قبلا نرخ آن برای یک نفر بیش از $5,000 مقرر شده بود. ارزش امساله آن هنوز معلوم نیست.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چمی جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چمی جاید نگاهی خسته ای من، بیماری دلی خود می دهم دوش نگاهم غصه‌وار در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم دوش
وکیلان پارلمان تاجیکستان کلمه گرجدنی را که ریشش از زبان روسی آمده است از نام کادکس مرافعوی نیز برداشتند. بجایش واژه مدنی را گذاشتند. مجلس ملی آن را روز 9 ینوار پذیرفت. از آن پیش در سال 2022 نام کادکس گرجدنی به کادکس مدنی عوض شده بود. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم. در مجلس نمایندگان نگفتند که چرا انتخاب محض بر سر گرجدنی صورت گرفت، در حالی که به قول بعضی از زبانشناسان واژه و اصطلاحات دیگری بیگانه هنوز در نام و داخل قانونهای جمهوری زیادند. امید جیهانی زبان پژوه و دانشمند تاجیک میگوید که
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس و پارلمان باید گفت انجمن، و هیچ گونه زبان بین‌المللی هم در کار نیست. زبان ما خود یک زبان بین‌المللی هست، برای بیان مفهوم‌های کشورداری اندازه کافی اصطلاح دارد.
و افزود در برابر اصلاحات قانونگذاری باید تمام رتبه های نظامی و نام نهادها نیز تاجیکی شوند.
ما برابرهای خوبی برای اینها پیشنهاد کرده بودیم. یا بسیاری از اصطلاحاتی که ساخته های همسایگان هستند و در زبان ما با کار می روند باید جای خود را به زبان به واژه های تاجیکی بدهند. مثلا مشورتچی و یاردمچی واژه های تاجیکی نیستند. اینها واژه های ازبکی ساخت هستند. به جای آنها باید گفت مشاور که با واژه عربی است، یا رایزن که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. به جای یاردمچی حتما باید گفت یاور.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان سال 2018 گفتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و نباید ژنرال ارتش، ارتش سالار و یا پلکاولیک سرهنگ شود. دیرتر در سال 2021 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت ضرورت به ترجمه رتبه های نظامی نیست. در تاجیکستان سالهاست موضوعی به کار بردن دانش واژه های ملی به جای اصلاحات زبان های بیگانه بحث می شود. بعضی از صاحب نظران بر اینند که باید حتما این کار صورت بگیرد، اما برخی مردم و گویشواران زبان شکوه نیز می کنند که اصلاحات به آگاهی و موافقه با نهادها و متخصصان حرفه‌ای ساخته می شوند که جامعه آنها را خوش نمی پذیرد. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده که در گذشته رئیس پژوهشگاه زبان ادبیات نیز بود می گوید باید همکاری پارلمان با کارشناسان بیشتر باشد.
امروز اگر ما زبان تاجیکی را زبان دولتی اعلان کرده ایم و آن را می خواهیم که در بخش های گوناگون حیات جمعیتی و مخصوصا در حیات علمی استفاده کنیم، ما باید برای این زبان اصطلاحات علمی از کلمه های نو تاجیکی انتخاب کنیم.
در تاجیکستان هنوز از سالهای 60 عصر گذشته کمیته اصلاحات تأسیس داده شده بود. در زمان استقلال این کمیته اول وابسته اکادمی علوم تاجیکستان بود. دیرتر به نهاد دولتی خاص کمیته زبان و اصلاحات وابسته حکومت تاجیکستان تبدیل شد. اما بحث جایگزین کردن اصلاحات ریه قاعده های املا، ترجمه و ترجمه زدگی و کاربرد اصلاحات ملی روز تا روز داغ‌تر می شود و کم نه. جوره شریف‌زاده کارمند مسئول کمیسیون عالی اتستاسیونی هم می گوید باید اصطلاحات تمام ساحه‌های علم و تکنیک از جمله حقوق شناسی را با کلمه های برابر وزنی که در زبان تاجیکی کلاسیکی یا دری و فارسی داریم عوض کنیم.
مثلا دادستان، پروکوراتوری ژنرالی، دادستانی کل، سود، مثلا دادگاه، ادوکات، وکیل مدافع، اصطلاحات معمول بودند. انا بعد مثلا عیب دار کننده دولتی گفتند و پرکرور و این چیزا رو گفتند، روزی که اینا همشون واژه های تحت ترجمه تحت لفظی زبان روسی است.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. تا کنون حکومت نام بسیاری از شهر و ناحیه ها و محله ها را که میراث زمان شوروی بود تغییر داد، ولی برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت و حجت و قانونگذاری تنقید می شود. معلوم نیست پارلمان تاجیکستان درباره اصلاح واژه ها و اصطلاحات دیگر نیز اقدام می کند یا نه.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این کشور اساساً با یاری‌های نظامی غرب سخت مقاومت می‌کند. از بس که کمک‌های نظامی و مالی به کیو معلق مانده یا کاهش می‌یابند، ظاهراً امسال برای اوکراین سخت خواهد بود. حالا وضع در صحنه‌های جنگ چگونه است و در آینده به کدام سمت حرکت می‌کند؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با عقیده تعدادی از نظامیان و دیپلمات های غربی، پیشروی اوکراین در جنگ به یاری های بی ایست وابسته خواهد بود. دیوید پتریوس، جنرال بازنشسته آمریکایی گفت اگر کنگرس آمریکا با کیف 61 میلیارد دلار دیگر بدهد و اوکراین از کشورهای دیگر هواپیماهای F-16 و موشک و سیستم های ضد رادری بگیرد، هواپیماهای اوکراینی نزدیک به جبهه های جنگ پرواز کردن می توانند. اما همه این به قول پتریوس برای رخنه خط دفاعی روسیه در جنوب شرق کافی نیست.
اوکراین باید یک خط مدافعوی عظیم را با نام خط سوروکین بیش کند، آنگاه در فضا قدرت پیدا می کند. ولی من باور ندارم که تعداد هواپیماهای غربی برای این کار کافی باشد.
Will be sufficient to provide real air superiority.
باقیده تحلیلگر جان هربست روسیه در جنگ پیروزی تام را به دست نمیارد. فردریک کاگان که برای پژوهشگاه جنگ می‌نویسد گفت به موشک‌های غربی ضربه های هوایی روسیه در شهرهای اوکراین به مثل کیف و خارکوف نشان رستر می‌شود و جنگ سالها می‌تواند ادامه کند.
در بدترین سیناریو هم اوکراین به تمام فتح نمی شود. اوکراین زمان جنگ جهانی دوم سالها به ضد روسیه جنگ پارتیزانی برد. امیدواریم کار به اینجا نرسد.
خسته شدن روسیه از جنگ می تواند یک چیزی مثبت دیگر برای اوکراین باشد. به ایده های بریتانیا، اگر تلفات سربازان روسیه به همین منوال ادامه کند، تا سال 2025 از نیم میلیون نفر می گذرد. مایکل کافمن، تحلیلگر نظامی از بنیاد صلح بین المللی کارنگی، می گوید روسیه به نیروهای ایلاوگی احتیاج دارد.
روسیه می تواند به قدر کافی سرباز جمع کند، اما برای عوض کردن نیروها آدم ندارد. از این رو باید سرعت جلب سربازان را دو برابر زیادتر و یا سربازان ایلاوگی دعوت کند.
مجله پلیتیکا در امریکا ماه دکبری سال 2023 با تکیه به یک منبع در حکومت جو بایدن نوشت که امریکا سیاست کمک رسانی را به اوکراین و سیاست سازش صلح با روسیه تغییر می دهد. به قول تحلیلگر و رهبر بنیاد مارشال هیزر کالی، اوکراین صلح را که روسیه می خواهد هیچگاه قبول نمی کند.
روسیه همه چی رو می خواهد. آنها می خواهند در کیف حکومتی دست نشانده داشته باشند و اوکراین همچون کشوری مستقل وجود نداشته باشد.
اما همه ای تحلیلگران می گویند حادثه غیر انتظار به مثل مرگ یگان رهبر جهانی، فلاکت عظیم طبیعی یا جنگ نو می تواند وضع را در اوکراین دیگر کند.
از
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
محمد شریپوف که با لقب مهدی ارسلان شناخته می شد و یک فرمانده سازمان ممنوع انصارالله بود، به گفته نزدیکان و دوستانش در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف ساکن 30 ساله ناحیه نوراباد است که سال 2021 طالبان او را در اداره چند ناحیه در مرز افغانستان با تاجیکستان مسئول گذاشته بودند. تاجیکستان از سال 2015 به این سو او را با گمان عضویت در سازمان های تروریستی جستجو میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلو ارائه میکنم. یک عضو گروه ممنوع انصارالله که زیر نظارت طالبان در افغانستان عمل میکنند روز 8 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت 9 ماه پیش محمد شریفوف هنگام سفر به کابل ناپدید شد و تا کنون از او هیچ نشانه پیدا نکردند. او گفت تحقیق آنها نشان داده است که او را قاچاقبران مواد مخدر بازداشت کردند، ولی به کجا بردند معلوم نیست. همان روزی که او از نزدیکی کابل گم شد، نه تلفنش کار کرد و نه دیگر خودش را پیدا کردیم. گفت این عضو گروه انصارالله که خودش در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو می‌شود. دو منبع رادیوی آزادی، یکی در اداره مرزبانی در ولایت خطلان و دیگری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، گفتند که از ناپدید شدن این شهروند تحت جستجو خبر دارند. نازنین یونسوف و خواهر محمد شریپوف ساکن ناحیه نوراباد در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال باز او هیچ تماسی با آنها نگرفته است و نمیداند که در کجاست. گروه طالبان از سال 2021 حکومت را در افغانستان در دست دارند. هیچگاه حضور جماعت انصارالله در خاک این کشور را رسما تصدیق نکردند. پس از سر قدرت آمدن با جنگجویان این گروه که سالها همراه با طالبان ضد نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا و حکومت سابق افغانستان می جنگیدند، در امور مرزبانی مقام دادند. مقامات تاجیکستان بارها از حضور جنگجویان تاجیک در مرز نگرانی کرده بودند. بعدن منابع رادیو آزادی گفتند که طالبان به خاطر نرمتر کردن مناسبتش با تاجیکستان همسایه، جنگجویان انصارالله را از مرز این کشور به دیگر مکان برده است. جماعت انصارالله را امردین تبرف فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک تأسیس داده بود که سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین را در سال 1997 نپذیرفت و به افغانستان رفت. 8 سال پیش خبر مرگ او رسانه شده بود. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که جنگجویان این گروه ممنوع در خاک افغانستان از 200 تا 300 نفر هستند که اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه هایش، سرنوشت حکومت های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. ارزیابی کارشناسان، تحریم های بین المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست میکرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر میگذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه میتواند بر حکومت های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیشبینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآورده های بانک جهانی، چشماندازی توسعه میان مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو می خواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 16 تریلیون به 18 تریلیون روبل افزایش دهد. با نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل می رسد، یعنی 22% بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9% مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته به مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلام کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است، هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز رب می دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویسی آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک میکنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
править, потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
تیمور عمروف، پژوهشگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در برلین نیز نظری به این مانند دارد و گفته وی گروه های حاکم منطقه اقتدارگرایی روسیه را پایدار میدانند و ابزارهای لازم را برای رسیدن به نتیجه مشابه نمونه میگیرند.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرقیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر میآموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
با وجود این، کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. ایج یکی از این کشورها برای برسمیت شناختن دانیتسک، لوگانسک و قسمت‌های دیگری اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان، برایشانی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف، شورای مستقل اقتصادی، حدس می‌زند که با توجه با وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا آنقدرش سطح استقلالیتشان برعکس میگوید شرالیف. وی باور دارد در صورت شکست در سمت غرب، روسها خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
های دل من شادی قلبت شد، آلب هم دعا گویی وفای تو نشد. قصه های دل من شادی قلبت شد، آلب هم دعا گویی وفای تو نشد. آلب هم دعا گویی وفای تو نشد. یادی تو عشقی تو مثلی دردی بیدر بار دینا حالت میبارد قبریش بیتر گردان همیش را نتوسیرم یا محل تو کرده ی پیرم آه جان نمیرم سیره بی خیزه دلگیرم از همیش را نتوسیرم یا محل تو کرده ی پیرم آه جان نمیرم نمیرم آه جان نمیرم نمیرم این جدایی کجایی کجایی قصه های منو آی قصه های منو تا حبسی پنجره ها باش چشمان نمیدید قتلی منظره ها قصه های منو تا حبسی پنجره ها باش چشمان نمیدید قتلی منظره ها باش چشمان نمیدید قتلی منظره ها میمیرم میمیرم چون میمیرم میمیرم این جدایی کجایی کجایی
کجایی؟
میرم جا میرم این جدایی کجایی؟
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، آید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرچین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89 هم نواد با اونوش به این سرشن سکرین حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که میگفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی درجه یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالت چطایی تی پسو میکنم بسمچه تو تریخ نده چطایی تریتا نمیست نده ستریلیت تک ده بودی پالیتیکل سرید ماید
این حرفی لیلین
این معنی آن داره این بله تلگرام بگی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سیمش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی، طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان را حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفتید؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدن از نام همین کتاب میخیلی است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم علی حجت های
بایگانی,
بایگانی. بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان,
در تاجیکستان در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیهی برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه. ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهاری ایران برامده ایستویم نو اصلی بیست یک بود موضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی شکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است, این دروغ است. همروشوی نبود بلکه زبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه مونه اول شهر تاشکند اول ویرن بعد تاشکند بعد آیست آیست از سمرقند بعد سلی قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
حسین پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت, دغلانه تر دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود زمینه حقوقی حجوم
میدانید که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستن اقلای کل سفاگر شندگی بوری
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنن,
سرنگون کنن.
ناکام شده,
البته ناکام شده. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
که
همین فضل‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضا مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا, خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از اون جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
عبید الله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده بیاید به امارات بخارا خدمت بکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوع کنیم؟
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیستی ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشند مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
و کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفیسر
به نام لیلین
خواهش بکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنه. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوسیونی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم می نویسن.
خب به همین منیفیست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نامی دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد منیفیست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنن. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقتا بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول امیر نخواست که اونها وای کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان، ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود آمدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهادی وای رو گیرد، حجوم قشنهای صرف رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وای میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خود مرکز بخارا مردم
بسیار تو هم خیستم
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکریشون رو از بخارا روندن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکنه. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک مامجان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مهدی تعیین میشه. آیا در بایگانی ها در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر مهدی با بمب باران شدن بخارا راضی میشه؟
نه،
چون بخارا بمب باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا می مانند، از آنجا عبدالقادر مهدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف روبر تایی میشد.
بله سروازیر
روبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیه. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایف بود همون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی علمی سرخ و حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن چون میگن که مردم نخواستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی ها ناراضی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندشون بسته شده که بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و پیامبر است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان کارپرتوهای مهاجران تاجیک در کارخانه خیمپک شهرک شخته ولایت رستاو را عملی اغواگرانه نامیده اعتراضی آنها را نادرست دانستند. مهاجران تاجیک میگویند مقامات تاجیک به جای حمایت از شهروندان خود از کارفرمای روس پشتیبانی کردند. روزی 15 ژانویه ده ها مهاجر تاجیک با طلب پرداخت رخصت پولی و بالا بردن معاش کارپرتوهای کردند، ولی کارفرما آنها را از کار اخراج کرد. تفصیلات این گزارش را در برنامه خواهید شنید. پاکستان به 7 موضع در حدود ایران ضربه زد. در این باره رسانه‌ها با تکیه به مقامات امنیتی پاکستان خبر دادند. در اظهارات وزارت کارهای خارجه پاکستان آمده است که اسلام آباد به پناهگاه تروریستان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران ضربه‌های دقیق و هدفمند زد. در پی این ضربه‌ها چند کس کشته شده است. با این وجود پاکستان از ایران کشوری برادر نام برده است و گفته است استقلال و تمامیت ارضی‌اش را احترام می‌کند. علیرضا مرحمت یک مقامدار ولایت سیستان و بلوچستان ایران در صحبت با رسانه‌های ایرانی گفته است در نتیجه حمله‌های پاکستان در شهرک سیروان سیستان و بلوچستان حداقل 7 کس کشته شده است. با گفته وی میان کشته شده‌ها 3 زن و 4 کودک هستند که همگی شهروندان خارجی بودند. خبرگزاری مهری ایران نوشت در این حمله‌ها از موشک و بسرنشین استفاده شده است. پیشتر از این ایران به موضع‌های در پاکستان، عراق و سوریه ضربه زده بود. ایران گفت در حدود پاکستان با گروه جیش العدل ضربه زده است که این گروه از منفیت‌های جدایی طلبانی بلوچ حمایت می‌کند. مقامات ایران گروه جیش العدل را گروه تروریستی می‌دانند. این گروه سال 2012 تشکیل شده و در حدود پاکستان عمل می‌کند. مقامات پاکستان گفتند در نتیجه حمله‌های ایران 3 کس کشته شده است. پاکستان گفته بود حق دارد که به این عمل غیرقانونی ایران پاسخ دهد. بغداد و اسلام آباد سفیرانشان را از تهران باز خواندند. گولیا کوژاقولوفا وکیل پارلمان قرقیزستان پیشنهاد کرد وزارت کارهای داخلی و دادستانی آن کشور درباره بازداشت روزنامه‌نگار تمیروف لایف معلومات دهند. کوژاقولوف در این باره روز 18 ژانویه اظهار داشت و خواست نمایندگان وزارت کارهای داخلی و دادستانی به پارلمان دعوت شوند. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک همه روزنامه‌نگاران سابق و کنونی طرح تمیروف لایف را 2 ماه حبس کرد. بنا به قرار دادگاه روزنامه نگاران تا 13 مرد در بازداشتگاه میمونند. روزنامه‌نگار آیکا بشکی و خبرنگار پیشینی طرح تیمیروف لایف جادر بوزوموف مدیر طرحهای ایت ایت دی سی و تیمیروف لایف همسری روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تیمیروف محبت تاجیبک خیزی و یک کارمند دیگری طرح مقصد تاجیبک اولو 16 ژانویه بعد بازپرسی در خدمات تفتیشاتی وزارت امور داخلی قرقیزستان حبس شدند. دیرتر وکیل دفاع زمیر جاشف در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک خبر داد که سفر اکونبکوف، عظمت ایشنبکوف، سیفالدین سلطانعلیف، اکتیلک کپروف، جومابک توردالیف و چند دیگران بازداشت شدند. همه بازداشت‌شده‌ها با اتهامی که علیهشان اعلام شده است راضی نیستند. مقامات کارهای داخلی قرقیزستان میگویند در مطلب‌های طرح‌های تیمیروف لایف و ایت ایت دی سی دعوت به بی‌نظمی‌های عمومی را آشکار کردند. در این باره از مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی آن کشور صبح 16 ژانویه خبر دادند. دادگاه شهری مسکو روسیه قرار درباره آزادی ماندن بلاگری تاجیک سلمان رجب‌زاده را بیکار کرد. سلمان رجب‌زاده شهروند تاجیکستان روز 7 ژانویه امسال در روسیه با گمان برانگیختن بدبینی و پس زدن شأن و شرف بازداشت شد. با ادعای کمیته تفتیشات روسیه این زاده تاجیکستان با نشر و پهنی نوارهای صحنه‌سازی شده در شبکه‌های اجتماعی دختران دارای چهره اسلاویانی را تحقیر می‌کرد و شأن و شرف آنها را پست می‌زد. صفحه‌های استراژ و شاد در تلگرام نوشتند که بلاگر ماهی دکبری سال گذشته در نوار گفته است به زودی همه دختران روس از ما می شوند. ما از همین نوار در بعضی از گروه های شبکه های تلگرام واکنشی زیاد ببار آورد. خودی بلاگر قبل از بازداشت در صفحه‌اش در اینستاگرام گفته بود صدا با او تعلق ندارد و او به کسی بدی نکرده و برانگیختن عداوت ملی هم دعوت نکرده است. سلمان رجب‌زاده یا سلمان جمعه‌بای در صفحه‌هایش در اینستاگرام و تیک‌تاک در موضوع موضوع گوناگون نوار و پرسش های هزلامیز میگذارد. صفحه او در اینستاگرام بیش از 200 هزار آبونچی دارد. دادگاه ناحیه سیمونوفسکی مسکو روز 9 ژانویه گفته بود که طلب دادستان را برای حبس بلاگر نمیپذیرد. دادستان به این قرار اعتراض کرده به دادگاه شهری شکایت برد. در گذشته دو بلاگری تاجیک در روسیه برای نشر و پهن عکس و نوارهای جنجالی به مدتی از 10 ماه تا 2 سال زندان شده بودند. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین دستور داد است که ضد رهبری جمعیت منطقوی ازبکان وطنداش عثمان براتوف با گمان تحقیر شرکت کنندگان عملیات مخصوص نظامی پرونده جنایی باز کرده شود. به اطلاع کمیته براتوف گویا در شبکه اجتماعی نوشته تحقیرآمیز را نشر کرده است و روزنامه‌نگاران نظامی روسیه از باستریکین خواستند که به آن توجه کند. کمیته تفتیشاتی روسیه دقیق نگفته است که سخن درباره کدام نوشته می رود. کانال مناگا ناسیونال در پیامک رسانی تلگرام یک روز پیش درباره نوشته براتوف در شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی خبر داده بود. در آن سخن از کمچینی تخم در روسیه می رود و همراهش تصویر با نوشته خروس ها را از جنگ برگردانید نشر شده است. دیرتر مؤلف کانال ریدوفکا نوشت که براتوف شهروند روسیه است و مردم روس را به جای احترام در شبکه اجتماعی تحقیر میکند.
خرج میساخت که من بخوانی خیلی ارزان سر دست سر کنون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان کارپرتوی مهاجران تاجیک در کارخانه خیمپک شهرک شختای ولایت راستوف را عمل اغواگرانه نامیده، اعتراض آنها را نادرست دانستند. من زرنگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. مهاجران تاجیک میگویند مقامات تاجیک به جای حمایت از شهروندان خود از کارفرما پشتیبانی کردند. روز 15 ژانویه ده مهاجر تاجیک با طلب پرداخت رخصت پولی و بالا بردن معاش کارپرتویی کردند، ولی کارفرما آنها را از کار اخراج کرد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 18 ژانویه در خبرنامه گفته است که کارمندان آنها و رهبران جمعیت تاجیکان در این منطقه با رهبریت کارخانه و مهاجران مهنتی صحبت کردند. در خبرنامه گفته شده است که بیش از 50 مهاجر تاجیک و ازبک میانه ماه ژانویه به اغوای نفری داده شدند که قبلا در بریتانیا کار کرده بوده است. به قبل این نهاد گویا آن نفر کار در روسیه و بریتانیا را مقایسه کرده، مهاجران را به کارپرتویی با طلبی بلند کردن معاش دعوت کرده است. هرچند به ادعای وزارت مهنت سال گذشته معاش مهاجران را 80-85 هزار روبل بالا کرده بودند. این نهاد تصدیق کرده است که کارخانه خیمپک شرطی کارمندان را نپذیرفته آنها را از کار آزاد کرده است و تنها 25 نفر را با وعده دوباره تکرار نکردن چنین عمل از نو به کار قبول کرده است. دو تن از مهاجرانی که در کارخانه کار میکردند روز 18 ژانویه گفتند که نمایندگان جمعیت تاجیکان و وزارت مهنت با یک گروه خرد مهاجران در حضور کارفرما صحبت عمومی کردند. این مهاجران گفتند که آنها هرگز 80-85 هزار روبل معاش نگرفته بودند. برعکس، ماه دکبر از 49 تا 63 هزار روبل گرفتند که خلاف وعده رهبران خیمپک بود. یکی از این مهاجران در صحبت به رادیوی آزادی چنین گفت: نمایندگان خدمات به جایی از ما طرفداری کردن از کارفرما حمایت کردند. بچه های ما یگان کاری بد نکردند. در همه کشورهای پیشرفته دنیا و خود همین روس ها هم کارپرتویی میکنند. این نه اغوا انگیزی است نه قانون شکنی. مهاجر دیگر گفت معاشی که در این کارخانه می دهند به کاری که آنها می کند موافق نیست. کار وزنین است ولی معاش کم. ما از مجبوری کار را دوام دادیم. آنهایی که جایی رفتند داشتند همون شب از کارخانه برآمده رفتند. ما هم اگر علاج یابیم دیگر کار نمی کنیم. گفت وی. کارخانه خیمپک با استحصال خلطه های پلاستیکی مشغول است و در آن صدها مهاجر تاجیک کار میکنند. سازمان های حامی حقوق مهاجران میگویند کارفرمایان روس پیوسته حقوق مهاجران را پایمال میکنند، ولی اکثرا به داد آنها کسی نمیرسد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیته دفاع از ژورنالیستان تاجیکستان را چون کشور با شمار بیشترین ژورنالیستان زندانی در قلمرو آسیای مرکزی انتقاد کرده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گزارش با نام بروی خدگیری زندان ها در سال 2023 شمار رکوردی روزنامه‌نگاران زندانی اسرائیل یکی از کشورهای پیشتاز در حبسکونی ژورنالیستان روز 18 ژانویه نشر شد. گزارش سازمان حامی آزادی بیان کمیته دفاع از ژورنالیستان که قرارگاهش در آمریکا است میگوید روز 1 دکبر سال 2023 در کشورهای جهان 321 ژورنالیست در محبس قرار داشت. اسرائیل از نظر محققان این سازمان یکی از کشورهایی است که بعد حمله حماس به اسرائیل در سنه 7 اکتبر سال 2023 شمار بیشترین ژورنالیستان را پشت پنجره انداخته است. در میان دیگر کشورهای با شمار زیاد ژورنالیستان حبس شده اسمی چین، میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام یاد می شود. درباره تاجیکستان این سازمان می نویسد تاجیکستان همانا در میان کشورهای آسیای مرکزی با 7 ژورنالیستی در سال 2022 به مهلت‌های از 7 تا 20 سال زندانی شده در جای اول قرار دارد. این سازمان میگوید زمان سفر به کشور در پایان سال 2023 کمیته دفاع از ژورنالیستان چنین دریافت که حکم‌های سنگین یک فضای ترس و خودسانسوری را در میان ژورنالیستان ایجاد کرده است که به این هم دوام سال‌ها در فضای فشار حکومت به سر می‌برند. 4 ژورنالیست عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلف از 7 تا 7.5 سال زندان محکوم شدند. خوشام غلام برای 8 سال، دلیر امامعلی برای 10 سال و الفت خانم مچویو را برای 20 سال روانه زندان کردند. کمیته دفاع از ژورنالیستان در گزارش از این پیش سالانش درباره وضع آزادی بیان در کشورهای جهان از جمله درباره تاجیکستان نوشت مطبوعات در تاجیکستان پس از جنگ داخلی سالهای 1990 بدترین احوال را دارد چون رئیس جمهور امامعلی رحمان خود را به رهبری مطلق تبدیل داده است که هیچ تحمل مخالفان را ندارد. این سازمان در گزارش 4 ژانویه گفت سالهای 2022 و 2023 سرکوب مطبوعات در تاجیکستان سخت‌تر شد و این دوره نقطه اوج تمایل نفسگیر کردن مطبوعات بوده است.
قسمت تو همین بوده که بستر گذشته نکن گلای از پلنگ این کار سر نوشته نکن گدایی از فلک این کار سر نوشته هم کم صفا کن رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن هم کم صفا کن گذشته رو رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن
سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. حکومت در اعلامیه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، مستحکم کردن اینستیتوت حقوق انسان و بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز برای نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید میکنند. حقوق شناسان میگن شهروندان نیز باید مسئول دانش حقوقیشان باشند، زیرا در هیچ موردی ندانستن قانون کسی را از جوابگری آزاد نمیکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. در پی اعلان سال معرفت حقوقی در نزد وزارت عدلیه تاجیکستان یک گروه کاری عبارت از مسئولان وزارت اداره ها تاسیس یافته است که نقشه چاره بینی ها را تهیه خواهند کرد. احد صادقوف یک مسئول اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان که شامل این گروه کاری است روز 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت دانش ناکافی حقوقی اهالی سبب گشت سال 2024 سال معرفت حقوق اعلان شود.
یکی از کمبودی های اساسی شهروندان ما نه تنها در داخل جمهوری بیرون از جمهوری در دیگر دولت های خارجی نیز این همی می باشد که معرفت حقوقی آنها ناکفایه می باشد. آنها نه در داخل جمهوری و نه در بیرون از جمهوری از حقوق و آزادی های خود آگاه نیستند و ببینید با چی گونه مشکلات خصوصا مثلا امروز ها که مهاجرت مهنتی خیلی اوج گرفته است، هزاران هزار شهروندان ما به دولت های خارجه می روند، ببینید آنها با چی مشکلی ها دچار می شوند، فقط به همان خاطر که آنها معرفت حقوقی کافی ندارند.
یک پرسیجی کوتاهی سری راهی خبرنگاران رادیو آزادی در خیابان های پایتخت نیز نشان داد که ساکنان چندان با این مفهوم آشنا نیستند و برخی هم نمی دانند هنگامی پایمال شدن عادی ترین حقوق هایشان به کدام نهاد مراجعه کنند.
وقتی یگان حقوقتان پایمال میشه کجا مراجعه میکنید؟ میدونه کجا مراجعه کنید؟
حکومت چیز دموکراتی حقوق حزب خلقی دموکراتی
در این سال بود حقوق انسان برابر حقوقی باشد در تاجیکستان هر دیگر رو دیگر رو
خودش نمیدونه وقت حقوقتان پایمال شود کجا مراجعه کنید؟
ارگان های دخالت دار حکومت از زنده هستند، همش هستند.
با فکرتون همین سال باید چی کارا کرده شود؟ همین سال معرفت حقوق چی میتید به شهروند؟ چی میفهمید زیر همین معرفت حقوق؟
نمیدونم.
اگر حقوقتان پایمال شود شما نمیدونید کجا مراجعه کنید؟ کدام نهاد از شما حمایت کنه؟
خود دولت
وزارت وزارت کارهای داخلی اونجا مراجعه میکنیم فجمان برای خواه تا پایمال کردن.
اعلان سال معرفت حقوقی در حال است که در تاجیکستان اگر حقوق کسی از طرف منصبدار زیر پا شود سکوت را اولا میداند و بر طبق مقال مردمی بازی مکن با ارباب که میزند به هر باب عمل میکنند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق مردم زیر پا کردن آن از طرف سازمان های بین المللی حامی حقوق تنقید می شود. سالهای اخیر و با بدتر شدن وضع حقوق انسان این تنقیدها زیادتر و بلندتر و بیشتر صدا می دهند. هفته گذشته دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش نوی خود گفت رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیست بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات آنچنان ادامه یافت. ولی احد صادقوف مسئول وکالت‌دار حقوق انسان در تاجیکستان گفت اعلان سال معرفت حقوقی برای بالا بردن ایمیج تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین‌المللی مساعدت خواهد کرد. حقوق شناسان میگن اعلان چنین سال در صورتی میتواند نتیجه دار باشد که خود شهروندان نیز به شناخت حقوق‌های خود تلاش کنند، زیرا گسترش دانش‌های حقوقی تنها با مرکه‌های معین به دست نمی‌آید. دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک گفت
البته امکان پذیر است اگر با برنامه کورس های کوتاه مدت وارد کرده شده باشد با برآمد ها کنفرانس ها و دیگر غیر چوربینی ها البته این همش خوب است ولی با مقصد نهایی رسیدن بسیار مشکل است.
نامگذاری سال ها برای رشد این یا آن سوها در تاجیکستان تا حال نتیجه های نظر است داده است ولی با گفته یکی از هم صحبتان سری راهی ما معرفت حقوقی می تواند بیشتر با نمونه های برجسته رعایت حقوق انسان و دادگاه های عادل و مستقل گسترش پیدا کند، چیزهایی که الحال در تاجیکستان با مشکل روبرو هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
یک علاوه به قانون نوی فرهنگ تاجیکستان پیش بینی کرده است که از این به بعد همه سفرهای داخلی و خارجی هنرمندان تاجیک و برنامه هنری آنها باید با ساختارهای وزارت فرهنگ هماهنگ کرده شود. وزارت میگوید این امر به خاطر معرفی ارزنده فرهنگ تاجیکستانیان راه اندازی شده است، اما به اعتقاد منتقدان این مقررات آزادی های ایجادی هنرمندان را محدود می سازد و سبب به حالت‌های کرپسونی و سانسور آثار هنری می‌گردد. گذشته از این به گفته آنها چنین مقررات با هدف‌های کشور دموکراتی سازگار نبوده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون نوی فرهنگ را آخر سال گذشته تصویب کرد و آن جایگزین قانون سال 1977 گردید. 18 ژانویه متن قانون در روزنامه‌های رسمی نشر شد و به حکم اجرا درآمد. اکمل علیم‌شایف سردار شعبه حقوق، حفظ حقوق مؤلف و حقوق‌های وابسته وزارت فرهنگ و عضو گروه کاری تهیه قانون نوی فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفت که تغییر و نوسازی قانون بیشتر به تعیین صلاحیت ساختارهای وزارت فرهنگی تاجیکستان و به گفته او به 27 مفهوم نوی فرهنگی ارتباط دارند. علیم شایف افزود سالهای اخیر برخی از آوازخوانها و هنرمندان تاجیک با برنامه‌های هنری کمارزش به منطقه‌های کشور و خارج از آن سفرها میکنند. به این خاطر وزارت پیشنهاد کرده است که من بعد طبق ماده 51 این قانون چنین سفرها و محتوای برنامه‌های فرهنگی با ساختارهای این وزارت هماهنگ کرده شوند.
مقصد از این موافقه در چی است؟ مقصد این موافقه در آن است که اول باید مقام وکادار با برنامه‌ای که پیشنهاد کرده میشد شناس کرده شود، یعنی که چیزی که به فرهنگ ما باشد، یعنی که اون اگر در خارج کشور باشد، یعنی که این ایمیج خود دعوت است و مقام وکادار باید از اول شناس شده باشد که وقتی که ما فرهنگ گفته دعوت خود رو معرفی کنیم، اون باید به طور شاید وارد باشد.
این در حالی است که سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از برخی برنامه‌های هنری آوازخوان‌های تاجیک هم در داخل تاجیکستان و هم در خارج کشور انتقادهای صدا می‌دهند. در شبکه‌های دولتی تلویزیونی نیز بیشتر ترانه‌های را نشان می‌دهند که در وصف دستاوردهای اخیر تاجیکستان و توصیف مقامات ایجاد شدند. نصیب جان امانی فرهنگشناس تاجیک مقیم قزاقستان به این نظر است که جاری کردن وزارت سفرهای هنری آوازخوانها با ارزش‌های دموکراسی تاجیکستان سازگار نیست. به اعتقاد وی ده‌ها هنرمند به مناطق مختلف جهان و خود تاجیکستان سفرهای هنری میکنند و نظارت همه آنها حتی دشوار به نظر میرسد. من در قزاقستان زندگی میکنم و چنین مقررات در این کشور وجود ندارد. اما عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان ضمن استقبال از چنین مقررات قانونی نوی فرهنگ گفت که با این وجود امکانات باقی میماند که به عنوان مثال رپسرای تاجیک در کشورهای افریقایی یا اروپایی برنامه خیش را اجرا کند.
نفرانی که حرفه‌ای نیستند، رپسرای هستند، نمیدانم آدمایی که هنرشون مثل قدم قربان به کدام نفران دیگر در نقطه های گوناگون جهان مقبول میشن. من فکر میکنم که اینها آدمانی که از نام ملت اینها آرامد نمیکنند، از نام ملت اینها حرف نمیزنند و این رو همه میدونند.
قدم قربان که فعالیت هنریش در یک سال اخیر در شبکه‌های اجتماعی مورد هم تنقید و هم تعریف قرار می‌گیرد، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت فعلا در بیمارستان مشغول طبابت خانومش است و از این مقررات نو آگاهی ندارد.
ما از را واسه میکنیم دیگر میریم نصیب کار واسه
آتیم. یعنی با خارجی هم شما حالا سفر میکنید برای کنسرت هایتون؟
نه.
فقط در تاجیکستان نه؟
مستون ایرگش و هنرمند مردمی به این نظر است که هرچند تاجیکستان کشور دموکراتی و حقوق بنیاد است، ولی به سود فرهنگ می شود اگر آوازخوانی برخی از هنرمندان حتی از طریق شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده نشوند. ناباور چناروف هنرمند معروف تاجیک به رادیو آزادی گفت که اگر مسئولان وزارت فرهنگ می خواهند محتوای برنامه‌های هنری آوازخوان‌ها را به تنظیم درآورند این خوب است، ولی به گفته تنظیم برنامه‌های هنری در خارج کشور از سوی مسئولان این وزارتخانه دشوار است. خود ناباور چناروف زود برای اجرای برنامه‌های هنری به کشورهای خارجی دعوت می‌شود.
اگر یک پرودوسر تکلیف کند و می‌داند که برای کنسرت برای مثلا در اروپا چی لازم است، اون می‌فهمد.
تمارا عبدالشکورو و وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان در شرح این موضوع برای رادیو آزادی گفت که در زمان شوروی پیشین فعالیت هنری آوازخوانها به طور سنگین نظارت می شد. حالا آن سالها را سنزور هم می گویند، ولی درمانیز نظارت در این عرصه ضرور است، زیرا به گفته خانم عبدالشکورو سطح فرهنگی تاجیکستانی ها به حد پایین رفته است و هنرمندان تاجیک نیز به تربیه فرهنگی بخصوص جوانان اصلا توجه نمی کنند.
کور اهمین تربیه و گمانی من کم اهمیت می کنم.
برای اون که بسیار ما خودی هم اون تربیت کردم در اون اونقدر مدنیت با هم تربیه درست ندارم و فکرم این یک پرابلم شده یا از حجم استادی ما.
اکمل علیمشایف سردار شعبه حقوق، حفظ حقوق معلم و حقوق‌های وابسته وزارت فرهنگ و عضو گروه کاری تهیه قانون نوی فرهنگی تاجیکستان، بیشتر از دعواهای فرهنگیان تاجیک درباره سطح پست فرهنگی برخی از آوازخوان‌ها و هنرمندان را قبول دارد و گفت که هدف این مقررات نیز مبارزه با همین گونه هنرنمایی است. اما اکمل علیمشایف ادعای برخی از فرهنگیان را که میگویند مقررات نوی قانون فرهنگ آزادی های ایجادی هنرمندان را محدود میسازد راضی نیست. به اعتقاد این نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان، آوازخوان یا هنرمند دیگری اگر از استعداد برخوردار باشد این مقررات را میتواند به سادگی رعایت کند، ولی معلوم نیست هماهنگ سازان در این وزارت تا کجا به هنرمندان برخورد بی‌غرضانه خواهند داشت و امکان دارد سانسور یا حالتهای کروپسانی پیش آیند. یک آوازخان جوانی تاجیک که نخواست اسمش ذکر شود میگوید پذیرفته شدن یا نشدن این یا آن هنرمند و برنامهش میتواند به ذوق و سلیقه شخصی اجازه دهنده پایبند گردد و حالتهای کروپسانی را پیش آورد. این در حالی است که محبوبیت هنرمندان را مردم معین میکنند، همچون نرخ محصولات را بازار. این آوازخان افزود ایجاد کاران در همه قرن‌ها آزاداندیش دانسته می‌شدند و جاری کردن تنظیم نظارت سفرها و برنامه‌های هنری آوازخوان‌ها به گونه بازگشت به سال‌های سانسوری شوروی پیشین می‌باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
چای مادر کمرم تا میرم آچای مادر. جان کرده ای خواب بارکنی قصر مایو شد.